راهکارهایی که عزیزان دارن برای مسئولین، برای نهادها، برای بخش‌های مختلف بالاخره که چه اقداماتی باید انجام بدن. ما از قوه قضاییه بگیریم تا قوه مقننه و تا قوه مجریه و دستگاه‌ها و نهادها و ارگان‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و کسایی که میتونن در این حوزه مؤثر باشن، پیشنهادهای عزیزان رو انشالله داشته باشیم برای مسئولین و متولیانی که میتونن کمک بکنن که این مقداری ترویج بشه بحث ازدواج‌های دانشجویی.
بله، ببینید، همینطوری که آیه دکتر شایسته هم فرمودن، مسئله فرهنگ و فرهنگسازی خیلی مهمه. حقیقتا من همین چند دقیقه فکر میکردم، دیدم اینقدر با عرض پوزش آشفته بازاره که راجب هر قسمتیش میخواییم صحبت کنیم ابتر میمونه و نمیدونیم باید چه دردی رو بگیم. مسخره میکنم، مثل کسی که انگشتش یه مقداری سیاه شده بود، اینو باید قطع میکردن.
بله،
اینقدر فرصت رو از دست دادن که تمام عفونت بدن رو گرفته و حالا دیگه رو به موته. این مسئله فرهنگ سازی ریشه 1400 ساله داره. خب بله، تمام اینا رو مبانی دینی ما بیان کردن و اون کسی که انسان رو آفرید، جهان رو آفرید و رابطه انسان و جهان رو میداند، یعنی ذات باری تعالی، بهترین برنامه رو برای زندگی فرستاد. برای مثال عرض کنم، الان تو بحث مهریه چند سال حرف ها داره گفته میشه. خب از این طرف هم ببینید، بعضا ما میبینیم یه خانوم توی جامعه یه ابزار بیشتر نداره، اونم مهریه است و ما بعضا میخوام حتی مهریه رو از دست این بگیریمش به بهانه های مختلف. یه سلاحی دست خانوم های ماست به نام مهریه، اونم از چند روز پیش یه آقایی که پرونده قضایی شکایتی از خانومش کرده بود که این خانوم من فحاشی میکنه، تو خونه فحش میده. خب ظاهرم توی جمع خیلی زیبا هم صحبت میکرد، مگه یه زن فحش میده؟ همه هم میگفتن بله خانوم چرا فحش میدی. خانوم خود بنده، حالا چون هم روانشناسی خوندن همین مقداری، توی جمله‌ای گفت، من دیدم واقعا حرف حقه. به اون آقا فرموده بودن که آقا شما هیکل درشته، دست بله، بزنم داری. این خانم هم که زورش به تو نمیرسه،
ناچار فحش بده،
هیچ سلاحی نداره جز فحش دادن. تو میخوای فحش هم از این بگیری؟ خب بذار فحشش رو بده، خیال خودش راحت کنه، یکم حداقل خودش رو تخلیه کنه. ببینید، من اعتقادم اینه، اگه راجع به این مباحث میخوایم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم که خیلی صحبتاش همینجوری که دکتران فرمودن، خیلی وظایف به عهده دولت مردان ماست
دلی
که تسهیل کنن، خیلی وظایف هم به عهده اون کسانیه که از 7 سالگی، بعضن از 4-5 سالگی بچهای ما رو تحویل گرفتن، 12 سالگی بچه رو تحویلش دادن، بعدش هم شاید سالها هم دانشگاه. و تو این سالها چیکار کردید؟ چه فرهنگ ساز، چقدر فرمول فیزیک و شیمی تو دبیرستان ما حفظ کردیم که هیچ کدوم به دردمون نخورد. اگر معلمی خودش دلش میسوخت و یه جمله راجع به زندگی میگفت، اون برامون موند.
یه اشاره کردین جناب آقای ستاری به بحث قانون. من خاطرم از یه قانونی برای تسهیل ازدواج مصوبه مجلس بود، از جمله این که مثلا نهادها، ارگانها، دستگاهها بیان امکانات در اختیار بذارن، اگر سالونی دارن سالون در اختیار بذارن. بالاخره یه مقداری این دو طرفی که میخوان ازدواج بکنن هزینه های آنچنانی برای تالار و فلان اینها ندارن. این قانون چقدر اجرا شد واقعا؟
حالا این قانون من نمیدونم چقدره، ولی اگه از من اول بسم الله بگم، میگم این قانون به درد نخوریه. شما مگه چقدر امکانات دارید و چطوری میخواهید در اختیار بذارید که اون خودش باعث مشکل بعدی نشه؟
بله،
خب مثلا چند تا سالون ما داریم که ادارات ما بتونن شبها در اختیار بذارن برای مجلس عروسی، بعد چه صف و چه نوبتی میخواد.
مثلا همین دانشگاه خودشون کلی سالون دارن برای برنامه‌های شکلی میتونن در اختیار بذارن.
ببین در باستان یه دیز برنامه ازدواج
شرکت ها دارن، سازمان ها و وزارت خونه ها و نهاد ها دارن. این نکته ای دارین؟
بله، ببخشید، در مورد مسئله مطلب من یادداشت کردم، یکی اشاره به اون مهریه بود که ایشون فرمودن. خب این اصلا چرا ما بذاریم که قبل از ازدواج اگر آگاهی باشه، مشاوره باشه، اصلا به اینجا نمیرسه که بخواد شخص با عنوان اسلحه از مهریه استفاده کنه.
بله،
باز برم گیم بخوانم از زهرا، مهریهشون آب بود، آیا ایشون برای اسلحه اینو انتخاب کردن؟ نه، مهریه یک عزتیست.
نه نبود، هست زهرا، ببین هست.
بله، ببینید، مهریه
حضرت زهرا
نه دیگه، الگوی ما ایشون.
نه نه،
رادیو گفتگو برنامه همین داره.
بله، بله،
قرار گفتگو
ببینید حضرت زهرا سلام.
شما بفرمایید که از مهریه به عنوان سلاح استفاده میکنن، ایشون میفرمایند که نه
عرض من این نیست.
چرا میخوایم میگه در هر چیز حد وسط
رو بگیریم؟ کاری کنیم که یه خانوم احساس کنه که این مهریه ای که سلاح منه اینم دارید از دستم میگیرید.
مهریه سنت پیامبر است ولی نه آزار و شکنجه مرد.
وقتی مرد میره خواستگاری، وقتی میاد خواستگاری میگه من آدم خوش اخلاقی ام، من آدمی ام که بعدها علم میکنم، من تو رو به اوج میرسونم. این خانومم یه کلام میگه خب راست گفتی، من که بعدها رو نمیدونم، 100 تا مهریه 200 تا مهریه هم حالا هر رقمی
بله.
این ضمانت حرفایی که گفتی، تو با احساسات من بازی کردی، تو با زندگی من بازی کردی. اگه بعدها اینو به عمل نیاری،
زندگی که بر اساس کارشناس دینی
هستی بله، ولی داری بر اساس دانشگاهی هستی.
ببینید
توی احادیث ما داریم، من بالاخره این وسط ببینم چیکار می‌تونیم توافق ایجاد میشه یا نه. پیامبر گرامی اسلام فرمودن خوشبخت‌ترین و بهترین دختران و زنان جامعه کسایی هستن که مهرشون پایین تر باشه، درسته؟
حالا جناب عالی یه چیزای دیگه هم فرمودن. ببینید ما نمیتونیم اون مثال زیبایی که مولوی داره،
ما اینجا تسلیمیم در برابر جناب عالی،
البته نمیشه با چند جمله و چند دقیقه که من تمام تفکرات خودم رو بگم، ولی ببینید میشه دقیقاً مثل اون مثال اون فیلی که مولوی مثال زد توی اتاق تاریک، هر کسی عضوی از بدن فیل رو گرفت و اومد تعریفی کرد و برداشتی از فیل داشت. ببین عرض من این نیست که ما بیاییم مروج مهریه زیاد باشیم، اما میخوام عرض کنم چرا تا موانع ازدواج رو داریم بررسی میکنیم فوری میریم سراغ مهریه. چرا نمیایم یه ضمانت هایی برای ببین الان البته اینا مباحث قانونی و از مجاری خودش هم باید گفته بشه، منم هیچ اظهار نظری نمی کنم، اما میخوام بگم یه خانومی تو خیابون میاد جلو منو میگیره، میگه حاج آقا من 65 سالمه، میخوام برم زیارت امام حسین کربلا، همسر من بنا به دلایلی که آبگوش شور شده لج کرده اجازه نمیده من زیارت کربلا برم. خب چه جوابی باید به این داد؟ خب بگم چی؟ بگم قانونه؟ بگم دین اسلام گفته؟ کدومشه واقعا؟ نمیشه ما هر جایی با سلیقه خودمون هر جا به نفعمون بود از دین و اهل بیت بیاییم خرج کنیم و تو مشکلاتی. خب اهل بیت خیلی حرفای دیگه گفتن.
راه کار شما اینجا اینه که اون خانم اندل مطالبه میتونه مهریهش رو تحویل بگیره و میتونه بره
بله
سفر زیارتی شده،
نه میتونه با شوهرش بگه اجازه نمیدی، اشکال نداره، پس منم مهریم مثل اون آقای مثل اون آقای میشه که هر روز به خانومش گفت که غذا بپز لباس بشور، خانومش گفت شما متشرعی از نظر شرعی؟ آیا من وظیفه دارم؟ بنده خدا بعد چند روز دید همه کارهای خونه مونده، رفت به یه خانومی گفت بیا بریم منزل، اومد جلو در منزل زنگ زد، خانومش اومد و گفت معرفی مونم چون همسر دومم هم. جیغش رفت بالا گفت شما متشرعی؟ میدونی من که تا 4 تا میتونم عقدی بگیرم و خب اگه اونجا اون گفته خب
با اجازه
بعد یه 50 تومانی به اون خانم داد رفت، گفت بیا اینا یه فقیری بود سر کوچه الکی آوردن بهت بفهمونم.
اگه اجازه بدید من مطلب رو اشاره کنم،
ایشون مشاور خانواده.
آره ببینید، نه ببینید شما اگه مسئله بسن برید حالا عمیق بررسی کنیم، الان آمار طلاق رو شما برید بررسی کنید، شده یک ببخشید در جامعه فریختان هستش وسیله شده برای به قول معروف حالت، حتی بعضی ازدواج میکنن فقط برای مهریه، یعنی من دیدم شخصی که ازدواج کرد و سر 6 ماه این پول رو گرفت و مبلغ رو گرفت و رفت. ببین همه اینها برمیگره به اینکه ما فرهنگ سازی نشده در جامعهمون، اصلا جا نیفتاده که اصلا برای چی ازدواج میکنیم، اصلا هدفمون از ازدواج چیه، و طلاق هم برای ما جا نیفتاده. ببین من زمان کوتاه نمیتونم، ولی به طور کلی خدمتتون عرض میکنم اون خانومی که با یک آبگوش زندگیش به هم ریخته، این زندگی زیاد بنیان خوبی نداره. ما برای همین طلاق هم داریم، سوره طلاق داریم، یعنی که طلاق بد بود خداوند گفت آقا در تا آخر عمرت باید بسوزی و بسازی و طلاقی هم نیست.
من از شما پرسیدم آدم کشتن چیز خوبه یا بدیه؟
ببینید ما
نه یه جمله آدم کشتن آره. خوبه بده؟
خب ببین در بعضی مواقع طرف جرم میکنه، جرم میکنه حکمش اعدام.
بله احسن بله. پس ببینید خداوندم فرمود ما آهن رو خلق کردیم، یه جایی با این آهن اسلحه بساز بزن تو سر دشمنه.
من با معنی قرآن خب میگم
عرض من اینه، ما
سوره طلاق داریم،
نمیتونیم از مهریه به اون. و حالا شما این مثالو میزنید، از اونورم آقایونی دیگه داریم که 1001 کاری دیگه کردن. من عرضم اینه، ببینید دوباره تکرار میکنم، من میخوام بگم مانع ازدواج مسئله مهریه نیست، که ما جزء اولیات بحث ازدواج آمار بدید چند درصد خانوم های جامعه ما مهریهشون از شوهراشون گرفتن، مطالبه کردن، حتی به شوخی گفتن بیا مهریه
دارم که کسی خودش وکیل هست و این زن پدر این وکیل رو در آورده با شکایت رسانی
استقراض ناقص هم هست، حجت هم نیست. ببینید با چند تا شاهد مثال ما نمیتونیم برای همه جامعه که نسخه بپیچیم. الان ببینید من مدت ها توی زندان کار کردم، از اصلا خودم کارم این بود که خیر پیدا میکردم، الان ستاد دیه که یک نهاد مقدسیه و واقعا توی سالها داره زحمت میکشه از آبروشون مایه میذارن. یکی از کار ما توی ستاد دیه همین بود، خیر پیدا کنیم این جوون بیچاره رو که برای مهریه زندانه
بکشیم.
پس خودتون
فرض کنیم 20 هزار آمار زندانی مهریه در مقابل 80 میلیون آدم یا 40 میلیون خانواده یا 30 میلیون 20 میلیون خانواده خیلی عرقه نیست.
ازدواج دانشجویی داریم، میخوام یه مقداری وقتمون هم محدوده. آره بریم به سمت این که برای ترویج ازدواج دانشجویی نسختون چیه؟ شما به عنوان یه آدم با تجربه در حوزه علوم دینی، جناب علی به عنوان یه آدم با تجربه در حوزه مشاوره خانواده، میخوام ببینم نسختون چیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نسخه ای که میدونم به سختی داروهاش گیر میاد و باید دور دنیا رو چرخید، یک مسئله درآمده، یعنی هزینه های زندگی،
یکی بحث درآمد و هزینه زندگی رو باید حل کنه.
بله یعنی کلی حتی بحث دانشجو، خب دانشجو واقعا با اون دلیلی که عرض کردم دانشجو یه تایمی رو باید درس بخونه، کلاس بره، بعد تازه مطالعه کنه، بعد تحقیق کنه، پس ساعت کمی.
تو بعضی از کشورها ظاهرا یه کمک هایی میشه تو این دوران اول ازدواج اینها، بعدن از به شکل اقساط از
خب نه نگید کشورها، الحمدلله تو جمهوری اسلامی خودمون هم بود دیگه، 8 سال 45000 تومان داشتن میدادن. خب همین دو نفر 90 تومان دیگه بیشتر از این مگه هزینه خب زندگی لازم دارن دیگه. ببینید پس این مسئله، اگه یه جوون یعنی دختر و پسری خیالشون از این بابت راحت باشه، نه که ما بیم بشینیم شما میخوایم سخنرانی کنیم موردی، بدونن این یک قانون تو کشوری که دارن زندگی میکنن که اگه با این شرایط دانشجویی ازدواج کنن، حداقل دیگه دغدغه این که نون شب از کجا میاد. الان این مدت هر ویژه بچه آوردن داریم میکنیم، کسی اگه بتونه بدون قیمت پوشک بچه چقدره اصلا میترسه صاحب بچه بشه. شما همین یکی رو حل کنید دیگه، پوشکو که نمیخوان ببرن مردم احتکار کنن یا بیش از اندازه مصرف کنن، آقا همین یکی رو رایگان بهشون میدادید. ببینید چطوری
یه مورد حاج آقا فرمودن، یک بحث درآمد و هزینه اینها رو باید ما بالاخره یه جوری تامین بکنیم. دو
به طور کلی، یعنی من اینو میخوام کلی خلاصه کنم چون میدونم زمان هم کمه. ببینید به طور ولی الان موزر اصلی این عدم آگاهی جوان هاست، ارتباطات آزادی که تو جامعه زیاد شده، اینها باعث تخریب ازدواج شده، خود اینا باید کنترل بشه. بعد خانواده ها خیلی مهمه، پدر و مادر الگوهای اصلی فرزندان ما هستن، اینها باید ساده زیستی رو، من اون مسئله که اشاره کردم هدفم این بود که اینها این دختر خانم وقتی بپذیری که آقا مهمترین ام اول ازدواجه، سنت پیامبر است، درسته؟ اصلا ازدواج برای آرامش روح و روان خودش، برای تکاملش، برای رشد فکری خودش، برای همه چی.
خب الان میگن نیاز نیست اون خطبه خونده بشه، ما کنار هم به اون آرامش میرسیم.
خب اون
اینو چیکارش
کنیم؟ خب برای همین ازدواج سفید، برای همین اضافه شده گرفت. خب دقیقاً برای که اصلا نفهمیده ازدواج چیه، هنوز مفهوم ازدواج رو نفهمیده. ببین من بر اثر تجربه اینو دیدم که افرادی که ازدواج میکنن و یه زندگی حالا نرمالی داره، یه زن و مردی در کنار هم، اینها تو درس و تو کارم فعال‌ترن. یعنی شما اگه با عمر استاد خودتون تو دانشگاه دقت کرده باشین، متأهلی نمره‌هاشون بهتره. چرا؟ چون اتفاقا دقیقاً این هدف داره تو زندگیش. بله. انگیزه داره. چون انگیزه و هدف داره با پشت کار، میدونه که بعد خونه بره، کار خونه داره، زن، آقا شوهرداری داره، خونه ولی درس هم داره.
قسمت مزایاش.
به خاطر
اینکه بدونش که ازدواج کنه، نمره‌هاتون بهتر بشه.
دقیقاً الان واقعیته. ولی الان ما بعد اولین چیزی که می‌کنیم آقا اینو جا بندازیم برای جوان‌ها که آقا ازدواج اصلا چرا؟ برای چی باید ازدواج کنی؟ چرا میگن بهداشت روانی؟
آقا اولش یه نکته جالبی گفتن، به نظر من تا حالا بهش توجه نکرده بودم. میگن شما کسی که گرسنه است بهش نمیگی که آقا بیا غذا بخور، یعنی این
خودش میاد
فرهنگ سازی و فلان هم میره کنار. اگر شما موانع رو برطرف بکنی اتوماتیک این اتفاق میفته، درسته؟
بله بله درسته، موانع همینه، من حرف همینه تمام.
یعنی جوان بالاخره همونجوری که به غذا احتیاج داره، به اکسیژن نیاز داره، به آب نیاز داره، اینها بالاخره به ازدواج هم نیاز داره. این که ازدواج اتفاق نمیفته نیاز به فرهنگ سازی و هول دادن و فلان اینها نداره، نیاز به برطرف کردن موانع. یکی از موانع رو به نظرم به درستی اشاره کردن، اگر که پسر من، اگر دختر من الان میخواد ازدواج بکنه، وقتی میبینه پولی نداره، هنوز باید از باباش پول بگیره، از مادرش پول بگیره، اون هم پسر هم همینجور، دختر هم همینجور، بالاخره این انگیزه ای برای ازدواج پیدا نمیکنه. دیگه میخوام ببینم چه اتفاقی باید بیفته.
ببخشید، یکی از علت های اصلی، شما دقت کنید در گذشته، حالا ما نسل ما این چیزها یادمون هستش، که ازدواج ها بیشتر بود و ساده تر. چرا؟ چون فرزندان میرفتن با خانواده زندگی میکردن. این خودش خیلی
اتفاق دیگه که باید مهم بود. بریم به این سمت که قبول دارین شما تا
نه اون وقت دعواهای مادر شوهر عروسا زیاد میشه.
همین باعث میشد که ببینید یک سال دو سال همون مادر شوهر با همون سختگیری‌ها باعث میشد اون دختر بمونه. برعکس
بعد شما میفرمایید دین، خب دین ما گفته که از افتخارات مرد اینه که خونه وسیع. ببینید ما همه جا که نمیشه از دین خرج کنیم تا یه حدی جواب میده. خب اون وقت ما مسائل کلی، مسائل شرعی و دینی، ببین من مخالفه نیستم، یعنی اگر پسر دختری، اگه پسر دختری بپذیرن که ما میخوایم با مثلا پدرشوهر مادرشوهر فرق نمیکنه هر طرفش میخوایم زندگی کنیم، خب میگم خیلی هم عالیه، برید با هم دیگه زندگی. بله و بوده ما،
ولی سخته.
مادر خود ما تا سالها با
7-8 سال بعد دوره پزشکی شد،
پدرشوهر مادرشوهر زندگی کرد، عموی خودمون اینجوری خیلی تو فامیل اینجوری بود. ولی ببینید الان ما داریم راجع به امروز داریم صحبت میکنیم. این فرهنگی بود که دیگه از بین رفت. اون زمان همون پدر مادرها توی یه اتاق زندگی میکردن، همونا وسایل تزیینات خونه ای که امروز هست اون زمان نبود. راجع به امروز من دارم عرض میکنم، حالا که کار به اینجا رسید، البته عرض کردم خیلی میشه حرف زد.
اینم یکی از راه حل‌ها بود.
شما میفرمایید خوبه
راه حل‌ها رو ما بگیم، نه اینکه بخوایم حالا حاشیه‌ها رو بگیم. میشه حمایت کرد و دختر و پسر جوانی که دو 20 سالشونه، اینا هنوز هم
شما واقعا خود اگه دخترتون بخواد بره توی خونه اجازه میدید توی یه اتاق
خانواده فریخته و با ایمان و تقوای بشه، حتما قبول میکنه.
یکی از بحث‌های اصلی بحث مسکن جوان است.
بله، یکی
برای مسکن.
من برای همین
حالا در گذشته این اتفاق میافتاد، بالاخره یه پدر سالاری بود که خونه میداد به دخترش، خونه میداد به پسرش، بالاخره عروسش زندگی
میکرد.
الان به قول آجاقا میگن فرهنگش نیست و زمان میبره که بخواد این فرهنگ ایجاد بشه. به نظر میاد این قسمتش وظیفه دولته دیگه.
بله.
دولت باید بالاخره تلاش بکنه واحدهای کوچیک 40 50 متری 60 متری کوچیک برای جوونا بسازه، تحویل بده. الان واقعا یکی از اتفاقاتی که تو شهرستانا میتونه بیفته همینه.
بله.
یه زمین باید خدا تو هم پول بده که بخواد یه زمین بگیره فقط. چرا کشوری که 1 میلیون و فلان کیلومتر مربع مساحت داره، مگه ما مشکل زمین داریم تو این کشور؟ چرا زمین در اختیار جوان قرار نمیدیم؟ بگیم آقا هر کی که ازدواج دانشجویی انجام داد، بلافاصله مثلا فرض کنید 200 متر زمین در فلان شهرستان در محل سکونتش اینجا بهش،
اصلا نیاز نیست بگیم. وقتی ببینن همچین شرایطی هست، ببینید الان دانشجو که هیچ، خانواده های دیگه هم. یه وقتی من قم یه آپارتمان داشتیم، می‌خواستیم بریم شهرستان مثلا اجارهش بدم، طلبه خارج از کشور ایران، اسم نمیبرم کدوم کشور، اومد اینجا رو از ما اجاره کنه. موقعی که قرارداد می‌نوشتیم که آقا یک ساله، گفت که آقا میشه دو ساله سه ساله، هم نه همچین چیزی تو کشور ما امکان نداره. بعد گفت عجب، گفت یعنی چی؟ گفت تو کشور ما حداقل مدت اجاره 10 ساله و حالا خونه بعضن دیگه خیلی چیزام رو خونه هست دیگه، یخچال و ماشین لباس شه. ببین من اگه بدونم
بچه همین قراردادهای یک ساله چه استرسی به جوون ها وارد میکنه،
به خاطر همینه دیگه. یعنی من وقتی نگاه میکنم
ازدواج میکنه این جوون، بعد همون روزی که خونه اجاره کرد، رهن کرد و رفت توش نشست، استرس 12 ماه
تخلیهشو داره.
استرس 12 ماه
من تو 20 سال ازدواج 13 بار خونه جابجا کردم. بله. ببینید یعنی الان وقتی میرم تو خیابون یه کسی ماشین باربری اساس کشیه، واقعا اگه براش گریه نکنم خیلی متاسف، میفهمم چه مصیبتی داره میکشه. ولی اگر که به تعبیر شما این کار انجام میشد، میدونست جوون اگر ازدواج، مخصوصا دانشجو، بدونه که من ازدواج کنم، در این طول 4 سال 6 سالی که دارم درس میخونم، یه جای 36 متری برای ما دوتا هست که اگه تو این چند سال یه بچه هم اضافه شد، برای اون کافیه، خیالم از مسکن راحته.
بله. بعد خدا... بزرگترین موانع برداشته
خیلی و خدا رحمت کنه.
جالبه، من میخوام از اینجا استفاده بکنم، چون بالاخره ما خودمونم در محیط دانشگاهی هستیم. عرض کنم خدمت شما که من دانشگاه مختلف کشور رو رفتم، کلی فضای اضافه و مازاد دارن. چرا این فضاها اختصاص داده نمیشه برای دانشجو؟ یعنی دانشجو یکی از امتیازات دانشجویی که ازدواج کنه در دوره دانشجویی اینه باشه که بهش اینجا ما امکانات این شکلی میدیم، مسکن میدیم. واقعا فضاهای مازاد زیاد
داره.
خب دیگه چی راهکار؟ ما خیلی وقت نداریم.
من به ذهنم رسید میشه همین خوابگاه‌های دانشجویی رو اینا به شکل سوئیت در بیارن. ببین چقدر هم قشنگ میشه. خب این دختر پسری که حالا شهرزاد خیلی خوب میشه، داره اونجا خوابگاه میگیره، درس بخونه، همونجا بتونه زندگی کنه. این خودش یکی از چیزا میتونه بشه.
مشکلی که وزارت علوم مطرح میکنه اینه که ما الان خودمون خوابگاه کم داریم.
بله خب نه حل بشه دیگه. ولی خیلی هم هزینه‌اش بالاست. خوابگاه
اتفاقی در خیلی از کشورهای دنیا افتاده اینه که این خوابگاه ها رو به مجرد نمیدن دیگه. همین موجودی خوابگاه های وزارت علوم میتونه در اختیار متأهلین قرار بگیره، شرط استفاده از خوابگاه بشه متأهلی، تغییر جزئی توی خوابگاه داده بشه، سویت بشه و استفاده بشه دیگه.
یکی وام بدن، وام مسکن، این خودش خیلی مهمه. همون اول مثلا حالا واحدایی که ایشون اشاره فرمودن خیلی خوب بود، واحد 30 متری 34 متری که اصلا خود من اینو پرسیدم خیلی کمه پیدا کردنش. خب این خیلی خودش موزله، چون نمیتونن جوان ها الان بری واحد 100 متری 80 متری و خانواده مون توقعاتش
خیلی از مسکن و اینها چی دیگه.
بله ما واحدای کوچیک بسازن. بله. این همه ما اطراف تهران فضاهای باز داریم.
بله.
اصلا قشنگ تاکید کردن که آقا واحدای بیشتر از 34 متر 35 متر نباشه. بعد با وام‌های خیلی اساسی، یعنی قشنگ طرف بدونه با یه پولی که میخواد به عنوان پیش میخواسته اجاره بده. بله. این پول رو پرداخت کنه و به صورت اقساط به جای اجاره هر ماه بتونه این وام رو پرداخت کنه.
و بعد از همه اینها حالا
و خود دانشجوها باید ببخشید مثلا یکم مخارج عروسی ها.
بله.
اگر همین عروسی گروهی که تو دانشگاه گرفته میشه اینا خیلی قشنگه.
بله.
یعنی جشنایی که به صورت گروهی بگیرن، آره اینا لباس بله. بپوشن و خونچه آرزوها به دلشون نمونه.
بله.
حالا اونا رو به صورت ساده جشن بگیرن.
بله. یکی از برکات کرونا همین بود که دیدیم میشه بدون مراسم بله. زندگی رو شروع کرد. میشه کسی از دنیا رفت هزینه تحمیل نکرد به خانواده. و حالا به عنوان آخرین جمله هم عرض کنم که خدا رحمت کنه آقای آیت‌الله امینی، باز برگردیم به هم فرمایشات ایشون تو خطبه نماز جمعه، بعد از همه این حرف ها میشه گفت که پدر و مادر شما که داری تو خونه خرجی بچه تو میدی.
بله.
چرا بعد از خونده شدن این خطبه عقد احساس میکنی دیگه وظیفه نداری؟
بله.
این دختر خانوم تو خونه پدر هزینه هاشو داره از پدر میگیره.
بله.
اون آقا پسرم داره هزینه هاشو میگیره. فرقش اینه که این دوتا برن زیر یه سقفی، اون خونه‌ای که قرار شده بله. به همه یکی یه دونه بدیم 36 متری ها، توی اون خونه که رفتن میتونن بگن هزینه های بله دیگه قوت شبانمون نمیدونم نون آب گوشتمون رو پدر مادرها دارن کمک میکنن بی منت. این ببین همون هزینه که یعنی هزینه نمیخواد به خانواده تحمیل بشه.
بله.
همون هزینه که تو خونه برای بچه‌ت هزینه میکردی همون مبلغ رو بده خودشون دوتایی زیر یه سقفی میگیرن مدیریتشون. ببینید خیلی حرف برای گفتن هست. بله. در حد بضاعت دیگه.
آقای دکتر یه مطلبی دیگه اگر
تمام وقت بله. اگر که نسیده فقط خیلی سریع بله.
ببینید یکی از موزله اصلی این جهیزیه خیلی سنگینه، اینا رو هم حس بله. کنن پول این جهیزه رو کمک کنه به پسر دکتر، این خودش یک از علت اصلی خیلی خوب میشه.
تشکر میکنم از سرکار خانم سفری و همچنین جناب حجت الاسلام و المسلمین ستاری، کارشناس ازدواج دانشجویی که در این گفتگو با ما بودن. نکات بسیار خوبی مطرح شد، این که در ازدواج دانشجویی ما شناخت مقدماتی داریم، یه آگاهی اولیه داریم، باعث میشه که ادامه زندگی راحت تر باشه، سطح تحصیلات یکسانه، یه تمرینیه برای زندگی بعدی، این که دانشجویی که ازدواج کرده هدف داره و یه مقداری زندگیش راحت تره. یه سری موانع و مشکلات و راهکارهایی هم مطرح شد که عزیزان میتونن در اپلیکیشن ایران صدا بخش آرشیو زمانی این گفتگو رو بشنون. تشکر میکنم از همه اساتید و عزیزانی که با ما بودن و همچنین شنوندگان عزیزی که در این گفتگو با ما بودن و سوالات و موارد خودشون رو مطرح کردن. همه شما شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
14:25 اینجا رادیو گفتگوست. با نام خداوند بخشنده مهربان آغاز میکنیم. سلام شنوندگان محترم، تا ساعت 22:00 در کنار شما عزیزان هستیم با این برنامه ها. تا دقایق دیگر یعنی 14:30 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده گفتگوی اقتصادی باشید. پانزده و پنجاه دقیقه با هم میشنویم برنامه فرهنگ عمومی رو. ساعت 16 نوبت میرسه به برنامه زنده ورزش بدون ویرایش. هفده و سی دقیقه از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده گفتگوی سیاسی باشید. ساعت 19 برنامه زنده بدون خط خوردگی رو خواهید شنید. ساعت 20 بشنوید برنامه گفتگوی فرهنگی رو. و ساعت 21 گفتگوی علمی تقدیم به شما عزیزان میشه. به آگاهی شما برسونیم که موعد اذان مغرب به افق تهران امشب ساعت 17:24 است. وفات حضرت معصومه سلام الله علیها رو خدمت همه شما عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت میگیم. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30:10:35. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir. دوستان محترم، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162. وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو گفتگو. 14:30 است از شما در